دوم سائل کیه؟ اینجا میگه سوال کردن و شما که الان مخاطبید اونجوری سوال نکنید. مخاطب یا مسلمانان یا یهودی ها و مشرکان، که این مسلمان که میگه من و شما هم مشمولش هستیم، همین امروز هستیم. اگه مسلمونیم هشدار میده که از حالت قوه کفرتون رو به فعل تبدیل نکنید، انقدر سوال بی خودی و درخواست علکی مطرح نکنید. این مال کیه؟ مال مسلموناست. یعنی توی مسیر حرکت نکنید که تهش معلومه. ولی اگر که منظور آیه یهودیا باشه و مشرکین باشه که این احتمال هم هست، یعنی این که به این روند بلفل شده تو کفر ورزیدن ادامه ندید. هر دو گروه. اگه مسلمونید سوال بی خودی نپرسید، درخواست علکی مطرح نکنید، به کفر میرسید. اگه یهودی و مشرکید این راهی که انتخاب کردید شما رو عاقبت به خیر نمی کنه، ادامه ندید. خب آیه شریفه 108 تمام، بریم سراغ آیه شریفه 109. چند تا سوال جواب بدیم. 22 جواب دادم تا 24. استاد آیه در آیات قرآن آمده که حضرت موسی انسان رو بی دلیل کشته اما بعد پشیمان شده. بی دلیل نکش حضرت، دید یه قبطی و یه سبطی با هم درگیرن، اون قبطی که فرعونی بود و ظالمه داره به این سبطیه ظلم میگه و تعدی میکنه. حضرت اومد جلو، اون دوباره حمله کرد، حضرت دفاع کرد، اون مرد، هیچ گناهی انجام نداد و اشکالی هم نداره که انسان در مقام دفاع مشروع اگر بدون زیاده روی مرتکب قتل بشه. اما حضرت از این که این اتفاق افتاده پشیمون بود، ناراحت بود، نه اینکه کشتن اون فرد بی دلیل باشه که حضرت قتل عمد مرتکب شده. آهسته شناسه 88. اگه نیاز ندارید نرید سراغش، اما اگه نیاز دارید خب به میزانی که نیاز رو برطرف بکنه، ولی وقت رو خیلی نگیره که به اون کار دیگه تون برسید. اقوام اطرافیان من خیلی بحثایی دارن در مورد انقلاب و دین و سیاست و رهبری، اینا که همه چیز رو به هم مخلوط میکنن و ارزش فعالیت‌های مذهبی از جمله اربعین و اعتکاف و غیره رو نیز زیر سوال میبرن. هرچه را دلیل عقلانه برایش پیدا نمی‌کنن زیر سوال می‌برن. من دائما تحت فشار این صحبت هستم، باید چه کنم؟ نمی‌توانم پاسخ همه شو پایان ها رو بدم، هم جواب همه رو نمی‌دانم، هم از بحث کردن با اونها اذیت می‌شم. سعی کنم برای مطالعه بیشتر جواب بحث‌های اونها یا که سکوت کنم در برابرشون. نه، سطحتون رو با مطالعه بیارید بالا، توی کتاب شریعت ولی کلی از این حرفا جواب داده میشه. اما اگر که احساس کنید نه یه جمعیان خوشن با هم، یعنی هر چی بگین باز خوشن، خب بذارین خوش باشن. جسارت نشه به اون بستگانتون خوشن، نمیخواستن بیعتنا کنن، یعنی مثلا اگه این شکلی دوست دارن خب کارشون نشه باشه که بلشون کنه. استاد فرمودن که وقتی در کارشون مشکلی پیش میاد، یعنی خدا میخواد با خود من صحبت میکنید. فرمودن چیه؟ فرمودید مستقیم خطاب قرار بدید، اشکال نداره، میتوانید ما رو خطاب قرار بدهید. فرمودن که وقتی در کارشون مشکلی پیش میاد، یعنی خدا میخواد یه چیزی یاد بده، برای کار بدون هیچ مشکلی پیش بیاد تو خوبی نیست. میشه لطفا این رو توضیح بدین؟ چون من همیشه فکر کردم در کاری مشکل به وجود بیاد، یعنی خدا نمیخواد اون کار انجام بگیره. نه، مشکل من مد نظرم اینه، ببینید یه کاری میخواد انجام بشه، دو تا سختی توش، خب سختی افضل الاعمال احمز ها، با فضیلت ترین کارا کارای سخت تره. از این جهت میگم، نه اینکه یه کاری داره خوب پیش میره، مثلا داریم برای امتحان میخونیم، یه سرمای خودمون رو بدیم بگیم یه مشکلی توش به وجود، بعد سرما تبدیل به کرونا میشه، بعد بس ادا جای ما گل میذارن، اون مد نظرم نیستش. توی این شرایط کرونا فرزند آوری درسته؟ معلومه که درسته، چرا نادرست باشه؟ لطفا برای نماز وقتی تعیین میفرمایید که بدونیم کی باید برگردیم زمان بدیم، مثلا 6 رو برگردیم. سپاسگزارم. چشم. شاید سوالم بی ربط باشه به موضوع، ولی خیلی برام ابهام ایجاد کرده. مدتی با کسانی که در مورد قانون جذب و این چیزا حرف میزنن آشنا شدم، بعضی حرفاشون رو قبول دارم ولی در مورد خدا قبول ندارم، ذهنم رد میکنه. مثلا یه جوری میگن انگار تقریبا تمامی قدرت ها رو به ذهن خود انسان نسبت میدن و خدا رو نادیده میگیرن و خیلی از چیزایی که من بهش اعتقاد دارم رو میگن اشتباهه و همچین چیزی وجود نداره. به خاطر همین یکم دچار سردرگمی شدم، نمیدونم چی درستم. ببینید این بحثای جذب و این انقدی که من شنیدم و اینها، چون مکتوب ازشون چیزی نخوندم، انقدی که شنیدم قالبشون اومانیستیه، یعنی در نهایت انسان محوره و همین عامل غلط بودنه. ولی خیلی از نکاتی که میگن جالبه که از دین آریه گرفتن. بله، قدرت جذب انسان و اون روحیه انسان در آنچه که مقدر میشه و محقق میشه خیلی موثره، ولی کلمت و حق یراد و الباطل میکنه. یه تیکه واقعیت رو گرفتن بقیه رو ول کرده. آهسته شناسه شهید حسین خرازی رحمت الله علیه. اگر که این که دارن میگن که منطقی نیست، اما اینکه چطور درست کنید موضوع رو اگه دعوا بکنید که فایده نداره، باید ببینید چه عاملی برشون اثرگذاره، از اون طریق ورود بکنید، و الا آنچه که دارن میگن اشتباهه، یعنی ملاکاشون دقیق نیست و حق با شماست این که گفتید. آهسته شناسه 16 مزیقه با غین نیست و با قافه. اگه اون به آنچه که دوست داره اجازه بدید به همون سمت بره ایشون، مطمئنه آدم اگه بیسی علاقه داشته باشن توش روش میکنن، بحث اقتصادی خود به خود حل میشه. چند روز قصد کردم هیچ گناهی مرتکب نشم، دعا فهمید موفق بشم، بزرگ شم، با هدیه حفظ سوره هجرتون هم کتاب 40 حدیث امام خمینی رحمت الله علیه رو خریدم، بسیار با برکت بوده برام، ممنون از همه اعضای بنیاد. مثلا خواهش میکنم بچه ها زحمت میکشن، من خیلی کاری نیستم. سلام و احترام علیکم، مثلا لطفا سوال رو آرام بخونید. خب رمزش چی؟ باید شناسه میدادین. تنها راهش عدم توجهه. شما وایستین یه به یکی بگید واسه کنارم، من دارم میخونم، به من نگاه کن، یه بار، دو بار، سه بار. اگر کسی نیست این کار رو انجام بده، بگید الله اکبر، همجوری بخونید برید، آقا درست خوندم، غلط خوندم، من ندید تضمین میکنم که درسته، اما اگه توجه بکنید همینم از دستتون میره. تنها راه بی توجهی. دوستان خوب، مؤمن، بسیجی و انقلابی دارم که الان در بخشای مختلف درمانی کار میکنن، گله دارن از فسادهای موجود در سیستم سلامت و بسته شدن بچه های مذهبی توسط رؤسا و پزشکان و سرپرستاران و بیگاری کشتن از برخی از آنها، شنیدن توهین‌هایشان نسبت به نظام و رهبری. الان بینچه هستن که این سیستم اونا رو نمیخواد و پس میزنه. دوستان از شاگردان شما در طرح تعلیه حکمت واقع در آبلی هستن، سلام رسوندن علیهم جمیعا سلام، و گفتن استاد راهکار بدن به ما که گاهی کم میاریم. نه، مگه ما برای سرپرستار و پزشک کار میکنیم؟ هنر اینه که شما به مردم خدمت کنید. این که بالا سر چی میگه و اون یکی چی میگه اصلا توجه نکنید، خوب نیستا، ولی مثل یانگوم رفتار کنید. خب همه موانع سر راتون برطرف میشه. حالا اون کره‌ایه، اما ما باید خجالت بکشیم که کره‌ایا سریال ساختن 400 تا آیه قرآن روایت میشه توش دید که چجور اخلاق و صداقت و پرکاری و تلاش و اینها انسانو پیش میبره و تمام مکرها باطل میشه. کارو خودتون رو بکنید، اصلا مینا توجه نکنید، ولی همیشه یه عده تو این عالم هستن مانع درست عمل کردن امثال شما ها. من معلم ابتدایی دختر نرسم، قرآن آموزش میدم، خیلی دلم میخواد بدونم با چه مهارتی یادشون بدم تا آینده موفق تری داشته باشن. من و تمام دوستانم که در مدرسه و خانواده مذهبی رشد کردیم، حتی دور شدیدتر شما رو گذرانده بودیم، ولی یا دچار طلاق شدیم یا مشکلات فراوان داریم، و همه بالاتفاق معتقدیم ما بیش از اندازه ساده بودیم و مهارت کافی لازم رو نداشتیم. من الان چه مهارتی به این بچه‌ها یاد بدم؟ تعجبم که خداوند لطف کرده و اثر رو در کلامون قرار داده. پیشا بیست پاسگاه رو بایم این بار فارسی پشتو نبوده باشه. اگه میخواین با اون روی کرد بخونم بود. مهارتی به ه نداره، یه توجه به ه نداره. اگه بگردم چند تا دیگه هم باز میتونم اتمالا پیدا کنم. خیلیتون سه تا دو تا یه اضافه داره، این هم هست پشتوه دیگه. همینا عرض کنم که اول مراقب باشید، اگه خدا نکرده توی موضوعی یه گرفتاری برای خودتون به وجود اومده، اینو لزوماً به ذهن بچه‌ها تزریق نکنید. مثلا اگه خدا نکرده کسی تو شما جدا شده، به بچه‌ها بگه مردا همه اژدهان، این غلطه. اما اگه بچه‌های ابتدایی چه مهارتی باید از شما یاد بگیرن، مهارت حکمی فکر کردن و حکمی حرف زدن و حکمی رفتار کردن. حکمی فکر کنن، حکمی حرف بزنن، حکمی رفتار. به بچه ها استدلال یاد بدید، حکمت یاد بدید، از الان یاد بگیرن چجوری صغرا کبرا نتیجه، اینو یاد بدید، این مهارت رو یاد بگیرن از هر چیزی واجب تره. من از زمانی که شروع به مطالعه کردم خیلی ابهام و سوال نداشتم این مطالعه چه اثری داره. راه درست مطالعه شما میگید چیه؟ مطالعه‌ای که شما بتونید اون مطلب رو برای دیگران تبیین کنید، یک تو عملتون هم اثر داشته باشه، بتونید تبیین کنید، یعنی نخونید رد شید بعد نیم ساعت یادتون بره، دو در عمل شما اثر بذاره. آهسته شناسه شهید سپهبد سلیمانی رحمت الله علیه. کار جزئی که میتونیم انجام بدیم به اندازه توانمون کمک کنیم، به اندازه توانمون به این و اون کمک کنیم تو این شرایط، ولی کاری نمیشه انجام داد. این یه دوره شده که فقط باید صبر بکنیم و دعا کنیم زودتر بگذره. بنده دبیر هنرستان هستم، سر کلاس دانش آموزان از من خواستن کتابی برای برگشت روح خود به فطرت پاک زمان تولدشان با آنها معرفی بکنن. ضمناً دانش آموزم خیلی مقید به دین نیستم ولی کوشش شنوای برگشت روح خود به فطرت پاک زمان تولدشان. همچی کتابی اگه باشم من خبر ندارم. در مورد فطرت، خب کتاب فطرت شهید مطهری هست، کتاب فطرت همین آقای دکتر علی اصغر خندان دوست ما نوشته، ولی اینی که میگید من چیزی نشنیدم. خیلی خب 40 تا رو جواب دادیم، بریم آیه رو بشنویم.
خير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
آیه شریفه 109 می‌فرماید که ود کثیر من اهل الكتاب، خیلی از اهل کتاب میخوان که لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، دوست دارن بعد از اینکه شما ایمان آوردید دوباره برگردید به کفر سابق. حسدم من عند انفسهم، این از چیشونه؟ حسادتشونه. من بعد ما تبین لهم الحق، با اینکه حق براشون مشخص شده، این نیست که چون نمیدونن یه همچین اشتباهی بکنن. فعفو، بگذارید فاصفحوا و پاک کنید ذهنتون از این کاری که اینا میکنن. حتی یأتی الله به امره، تا خداوند امر دیگری رو برای شما مقدر بکنه و بگه چه بکنید. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر کاری توانمنده. البته بارها گفتم بر هر کاری، همون خدایی که قدیر بر هر کاری توانمنده، همون خدا حکیم هم هست، کار بی قاعده نمی‌کنه. خب در مورد این آیه اول نسبتش و تناسبش رو ببینیم که چیکار داره این آیه در ادامه آیه گذشته و آیات قبل. داشتیم در مورد خصلت‌های یهودیا بحث می‌کردیم و ویژگی‌های زشت این قوم عجیب و غریب و واقعا خارق‌العاده. اینا یکی دیگه از ویژگی‌های عجیب و غریبشون ویژگی حسده، اهل حسد ورزیدن. در آیه شریفه 105 اگر عنایت بکنید، در همین سوره مبارکه بقره، یعنی سه آیه برید عقب، میگه که ما یبد الذین کفروا من اهل الكتاب ولل مشرکین، این کفار و مشرکین یعنی اهل کتاب و مشرکین نمیخوان ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، از جانب خدا خیری بر شما چی بشه؟ نازل بشه. خیری نمیخوان به شما برسه، از رسیدن خیر به شما اینا چی هن؟ ناراحت. تو آیه 105 به حسد اینها اشاره کرد، حسدی که هم درش اهل کتاب بودن هم مشرکین، هر دو با هم مایلن به این که خیری به شما نرسه. این حسد رقیقه. اما تو آیه 109 حسدشون چی تر میشه؟ خیلی قلیستر میشه. چی میشن؟ میرسن به یه نقطه‌ای که میخوان شما برگردید. ود کثیر من اهل الكتاب، خیلی از اهل کتاب، دیگه حالا مشرکین نیستن اینجا، خیلی از این اهل کتاب میخوان چی بشه؟ شما بعد از اینکه مؤمن شدید دوباره کافر شید. این حسد غلیظ اینهاست که میخوان شما مرتد شید، یعنی راه رو پیدا کردین میخواید عاقبت به خیر شید، اینا میخوان هر جوری از شما برگردین به عاقبت به شر شید. آقا چه نفعی برای شما داره؟ شما چه سودی میبرید که این عاقبت به شر بشن؟ دیگه حالا نون اونا تو اینه. توی این فضا ارتباط آیه رو با آیات قبل ببینیم. پس این که چرا این آیه اینجا اومده، تناسبش اینه که داره به خصلت‌های زشت یهودیا که فرع الحمدلله یکی دوتا هم نبوده، کلی تا اینجا اشاره کردیم، حالا رسیدیم پای حسد، حسد ورزیدن. ارتباط آیه رو با آیات 106 و 108 ببینید. در آیه شریفه 106 میگه ما ننسخ من آیتن او ننسها نأت به خیر منها او مثلها. ما هیچ آیه رو منسوخ نمی کنیم یا به فراموشی نمی سپاریم مگر اینکه یه بهترش رو یا مثلش رو میاریم. خب اینا تو آیه 106 این آیه مخاطب قرارشون داد که بگه، میگن چرا معجزه عوض شده؟ چرا مثلا موسی ید بیضا داشت، عیسی نفخ روح داشت، پیامبر مثلا قرآن داره؟ اول این که چرا معجزات نسخ میشه؟ خب خودمون گفتیم ما یه آیه ای رو میبریم یه آیه دیگه رو میاریم، یکی چیز طبیعیه. آقا نسبت حسد با اون چیه؟ نگه دارید. آیه هم با آیه 106 نسبت داره که میگن چرا معجزات عوض میشه، هم با آیه 108 که چیزای علکی میخوان. هم توریدون هم تسالو رسولکم کما سوال موسی من قبل. اینا تو آیه 106 حرفشون اینه که چرا معجزات عوض شد و پیغمبرا معجزات متفاوت دارن. تو آیه 108 راه افتادن چیزای علکی پلکی و بی قاعده درخواست کردن. اون دوتا آیه هم با این آیه هم موضوعن. چطور؟ اینا تهش میخوان شما مرتد شید، یعنی دینتون برگردید. چه کار میکنن؟ یه روز برای که تشکیک بکنن در دین شما و در ذهن شما، میگن چرا معجزه پیغمبرتون با پیغمبر قبل یکی نیست. یه روز میان درخواستای مضحک مطرح میکنن از انبیا تا پاسخ داده نشه، بگن پیغمبرتون توان آوردن معجزه نداره. آیه 109 آنچه تو آیه 106 و 108 بود و داره صریحاً و صراحتاً اشاره میکنه آقا ته قضیه اینه، ما میخواییم شما برگردید. حالا برای که برگردید باید یه جوری در دین شما و در ذهن شما تشکیک بکنیم. چه جوری تشکیک میکنیم؟ یه روز میگیم چرا معجزه پیغمبرتون این شکلیه، یه روز میگیم چرا پیغمبر باغ نداره، یه روز میگیم چرا خدا رو انقدر چرت و پرت میگیم تا بالاخره دل شما نسبت به دینتون سرد بشه و شما مرتد شید. پس این که اینجا یه مرتبه رب سراغ این که اهل کتاب دنبال ارتداد ما هستن، ریشش اینه. تناسب و نسبت آیه با قبل و بعد رو خوب عرض کرد، یعنی متوجه شدین؟ خیلی خوب. بعد بیایم سراغ وده. وده کثیر من اهل کتاب، حالا کثیرم عنایت بکنید چون خدا اشاره میکنه که خیلی از اهل کتاب اینجورن، همشون اینطوری نیستن، چون بالاخره اهل کتاب یه سریشون به پیامبر ایمان آوردن، یه سری هم که ایمان نیاوردن نسبت به اسلام و پیامبر و مسلمان ها خیلی بددل نبودن. اینا با یهودی ها فرق داشتن. یهودی ها کلن چون دیگه انا اشد عداوتن، بقیه شو بگین دیگه. کی گفت مال مسلمین یهود؟ کی گفت؟ داره همین رو فکر میکنم. خوش شد ماه مبارک نیست. عداوتن للذین آمنو الیهود و الذین اشرکو. این صرف های اینجوری که کرونا نیست که هست، مثلا گلو خوش میشه اینا. عرض کنم که اون اوایل که کرونا اومده بود، حالا شما موقع نبودیم، اسفند بود و اینا، سر کلاس می‌میدیم، هر یه عدسه که می‌کردم من توضیح می‌دادم که از صبح یه عدسه دیگه کردم، این دومی بوده، بعد دیگه سومی که عدسه می‌کردم بچه‌های دستاندرکارم کم کم دیگه شک می‌کردن، خدا خدا می‌گیدم چهارمیش نه دیگه، توضیح می‌دیم این یک عدسه بود، این یک سرفه بود، این الان مثلا خودم رو خاروندم کرونا نیست که مثلا حالا یه سرفه می‌کنیم عدسه می‌کنیم تون دیگه. عرض کنم که وده از ریشه وده، فرق محبت و مودت که چند آیه قبل بهش اشاره کردیم، بس خاطرش هست از بچه‌ها که از گذشته بودن. مودت بروز بیرونی داره، تفاوت دیگه شون چی بود؟ بچه‌ها که از گذشته می اومدن، سه نفر فقط جدیدن، ایشونو خانمی که با گوشی داشتن و یه نفر دیگه، بقیه قدیمی، الان جدیدی ها زیاد شد، این وسط هم ما هم جدیدیم. این مثل وقته که یه سوال میپرسم همین جوری میکردن، همه مطالعه میکردن که مثلا سوال میپرسی جواب ندن. یادتونه مودت با شوق رشد همراهه. من به یه کسی محبت دارم، قلبا او رو دوست دارم، اما شوق رشد او رو دارم، این میشه مودت، به لذا به بروز میرسه، به ظهور میرسه. شوق رشد او یعنی مایلم او به یک جایگاهی، به یک کمالی، به یک مثلا تعالی برسه، این میشه مودت، طبیعتاً بروز پیدا میکنه. حالا آدم به کسی که مودت داره محبتشو بروز میده، حالا بروز دادن با گفتن، با هدیه دادن، با یک کاری براش انجام دادن، هر مثلا روش و راهی که ممکنه نازه به آدم های مختلف متفاوت باشه. وده کثیر من اهل کتاب، خواست قلبی و عملی اهل کتاب. نگفتم خواست قلبی، چون اهل کتاب برای که این خواست محقق بشه به اینکه در قلبشون اکتفا نمی کردن، سعی می کردن یه جوری اینا بروز بدن و محققش کنن، میخواستن یه جوری اتفاق بیفته. یعنی گاهی اوقات مشرکین رو تعریف می کردن، برین یه کاری انجام بدید بلکه اینا مرتد شن، یعنی ابزار به کار می گرفتن که هدف رو محقق کنن. لذا موضوع صرفا قلبی نیستش. اینجا خواست قلبی و عملی اهل کتاب دو تا چیزه، یک دفع خیر از شما، دو رفع خیر از شما. چه فرقی می کنه این دو تا با هم؟ بفرمایید. آفرین. دو تا آرزو در مورد شما دارن، آرزویی که براش کار میکنن، نه که آرزویی که تو دلشون و تو ذهنشون و تو قلبشونه. یک، دفع خیر از شما. تو آیه شریفه 105 به این موضوع اشاره کرد. دوباره آیه رو بگم، میگه که ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم. اینا نمیخوان خیری بر شما نازل بشه، این میشه دفع خیر، یعنی هنوز خیر نیومده، میخوان مانع بشن خیری به شما نرسه. خیلی خوب، این میشه دفع. این خواست قلبیشون بود و همین رو هم محقق میکردن. دو، یه جای رفع خیر میشه، به شما یه خیری رسیده، حالا به هر دلیلی از هر جایی، تلاش بر اینه که چی بشه؟ این از بین بره، رفع بشه. آیه شریفه 108 ام توریدون انتس ارور، آیه 109 وده کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم بعد ایمانکم. ایمان اومده، خیر رسیده، باید چی کارش بکنن؟ رفعش بکنن. رفع ایمان چیه؟ ارتداد. رفع ایمان ارتداد، یه کاری بکنیم اینا از دین برگردن بشن مثل ما. که حالا اینجا یه نکته ای هم داره، این چیزی که اهل کتاب دنبالشن رفع خیر از چه نوعیه؟ یه موقع اهل کتاب میان سراغ مسلمونا، تلاش میکنن که اینا از اسلام برگردن به به دین خودشون. یعنی بیان بگن شما هم بیاید مثل ما یهودی شید، بیاید مثل ما مسیحی شید. آیا این مد نظره؟ نه، ما میخواییم شما از اسلام برگردین دوباره مشرک بشید، نه اینکه شما بیاید مثل ما اهل کتاب بشید، حالا چه مسیحی چه. یعنی این رفع خیرشون هم حد اکثریه، یعنی بدترین ضربه‌ای که میشه زد و میخوان بزنن. حالا بعد به این میرسیم که آخه چرا مثلا چرا همچی کاری میخوان بکنن. این عرض خواهم کرد. پس خواست قلبی اینها چیه؟ اینه که شما برگردین به همون جهالتی که داشتین. انا وجدنا آباءنا علی هذا، از خرما خدا درست کنید، بعد سال قحطی که میشه خداتونو بخورین. واقعا آدم فکر میکنه در مقابل یه موجودی خمراست بشه، بعد آخرش هم نگاه کنه به دستش، انگشتات زیاد نیست، من دوتاشو بخورم، بعد بخوره اینو. خدا و خرما که میگن، میگن طرف هم خدا رو میخواد هم خرما رو. به این برمیگرده که در قدیم از خرما خدا میساختن، چون خرما دیر خراب میشد دیگه، از خدا خرما میساختن، بعد یه موقع قحطی بود چیزی نداشتن فلان اینا، تمام میکردن در کی؟ در خود خدا. ای خدای بزرگ، بلای چشمش نگاه میکنه چه گوشای خوبی، ای خدا. بعد خب السلام علیکم، بپریم خدا رو بخوریم. این انسان ها آیا فعالیت فوقانی هم داشتن؟ گمان نمی کنه، به نظر نمی کنه. دو، چرایی این ویژگی؟ برای چه اهل کتاب دنبال اینن که شما رو از اسلامتون بکشن به شرک سابق؟ چرا؟ حتی نمیگن شما بیاید مسیحی و یهودی به دین ما، میگن بریم. دلیلش انحصار طلبی در پیشتازیه به نظر خودشون، دین و علم و مثلا رشد و تعالی و ایناست. ما جلوییم و جلو بمونیم. امروزیش کنم، شما وقتی که خودت به یه موفقیتی میرسی چقدر مایلی بقیه اون موفقیت رو کسب بکنه؟ ببینید، خوب خواهش میکنم یکم خیلی خوب گوش کنید به حرفم. من رفتم یه موفقیتی، یه مثلا کاری، یه چونم کتابی، یه توانمندی کسب کردم. حالا برای اینکه دیگرانم به اون رشد و کمال برسن من کاری میکنم، اینجوری میکنم، ما راستشو بخواد این مثلا کمال رو شناختیم و کسب کردیم، بقیه هم برن کسب بکنن. خوب برزم دقت بکنید، یا الهی بقیه هم برن کسب بکنن. اما از این که بقیه در جریان اون کمال قرار نگرفتن خیلی هم ناراحت نیست، تا انحصار خودش محفوظ بمونه. این مد نظر من نیست. ما رفتیم، حالا ایشون هم میخواست میرفت. منظور من اینه که بهش اطلاع بده که همچین کمالی، همچین رشدی، همچین ارتقایی هست. این یه پله برو بالاتر، برو سراغش، اگه میتونی خودت رشدش بده، اگه نه ببرش پای یه همچین چیزی هست، برو کلاس زبان ثبت نام کن. یه وقت دستشو میگیرم میبرم کلاس، یه وقت خودم بهش زبان یاد میدم. این علامت چیه؟ علامت سعه صدر. آدم های کوچیک، آدم های حقیر، آدم های انقدی، یکی هیچ شکه هیچ دیگه، آدم های هیچ، معمولا وارد جایی که میشن اولین کاری که میکنن در و پشت سرشون نمیبندن، قفل میکنن که کس دیگه وارد نشه. شما ببینید اخلاقات داری یا نه. مثلا اینا اعضای هیئت علمیه، همه مربیان، بعد این استادیار میشه، این دانشیار میشه، اون استاد، اون که استاد تمام قد مواظب دانشیار استاد نشه، این دانشیار مواظبه که استادیار دانشیار نشه، این استادیار هم مواظب مربیه باز استادیار نشه، این هم مراقبه که این دکتری نگیره مربی نشه. چرا؟ چون اون استاد و این دانشیار و این استادیار و این مربی هیچی ندارن. آدم دستش پر باشه، هزار نفر دیگه در عرض تو قرار بگیرن. تو مزیت تو از دست نمیدی، مشتری تو داری. چرا میترسی یه نفر دیگه کنار قرار بگیره؟ چون ممکنه دستت رو بشه و خالی شه. همه بفهمه آه اگه این هست که پس این به درد نمیخوره که. برای چی بعضی چیزی به دست میارن یا حالتی بقیه رو پس این نیاد خبردار نیست کسی؟ مثل این بچه هایی که خوراکی پیدا میکنن، نگاه میکنن بچه های دیگه کجا هم، بعد همه بچه ها که رفتن میرن یه زیری خرد خرد میخورن. این با ترس و لرز میخوری که اصلا بزاقای متناسب باش ترشون نمیشه، لذت نمیبری که. پنج تا دونه است، نفر یه دونه بده، همه با هم تو رو هم نگاه میکنیم میخندیم میخوریم. بیشتر کیف داره تا پنج شوشو پایین آرومکی آروم گاز میزنه که صدای شکستن بیسکویت به گوش کسی نرسه. تق چه صدایی بود؟ بیسکویت خوردین مثلا؟ با هم خوری کیفش بیشتره ها. پیامبر عزیزون هیچ وقت تنها غذا نمیخوردن. کسی هست مثلا بیاد بشیم مثلا با هم بخوریم. چرا بعضی اینقدر دوست دارن هر چیزی به دست آورده؟ بله هست و اینو. چرا همش اینجوری آدم؟ این آدم ها آدم های حقیری هستن. به خودمون نگاه بکنیم، آیا من اینطوری هستم یا نه؟ دستم به یه چیزی میرسه، آیا دنبال این هستم که راه بقیه رو سد کنم یا نه؟ نمیخواد توضیح بدم، من همه میفهمید من چی دارم میگم. خب همه میفهمید، همه جاهای مختلف، چه کوچولو حتی. یه سایت مثلا پیدا کردم که کتابای مرتبط با رشته مثلا دوتاش اونجا هست و اینا. مثلا جلو کسی از دستگاه استفاده نمی‌کنیم یا گوشیم کسی آدرس اون سایت رو. خب بقیه هم بگو، اونا هم برن اونو بخونن. نه خاص اون خودم فقط برای تخصص، بعد که تخصص هم بگیرم به همه اعلام بکنم کتابا رو. الان اینجوری فهمید بود 4 سال دیگه بالاخره اینا تخصص میگیرن، بعد معلوم میشه که تو هر رابر تشخیص نمیدی. بفرمایید. ببینید مطلوبیت شرایط صفر و یک نیه، یعنی مطلوب نامطلوب. وضع جزیره العرب طوریه که به خاطر اینکه 17 نفر بیشتر کلن با سواد نداره، از اون طرف یهودی ها به خاطر اینکه کتاب حضرت موسی علیه السلام حجمش بیشتر هم کتاب تحریف شده، بر مسیحیان برتری دارن، چه برسه به مشرکین که اصلا کتاب متاب ندارن. و اون بر ولذا با اینکه مشرکین وضع مالیشون خوبه، اما برای علمای یهود یه جایگاه و احترامی قائلن. اینو نمیخوان این از بین بره. و پیغمبر اومده داره نشون میده آنچه یهود میگه اصلا علم نیست، چرت و پرت علل اطلاقه. یعنی این نیستش که یکی اومده میگه شما خوبی این خوبتر، یکی اومده میگه شما کلن هیچ، فقط این. خب بر نمیتابن. و الا اینکه مردمان متمدن، اگه متمدن بودن که اینقدر کوته بینانه رفتار نمی‌کردن. اینا اصلا اومدن مستقر شدن اینجا که نزدیک پیغمبر باشن. پیغمبر که میاد زود او رو پیدا بکنن، بهش بپرن. وقتی پیغمبران شدن دشمن اول پیغمبر. پس اینکه همین نشون دهنده اینه که مردمان جاهلی هستن. ولی مردمان جاهلی که چیزی دستشون فکر می‌کنن طلاست، در حالی که گردوی بیش اما باورشون شده. خب بفرمایید. ادای هدایتی چی؟
به دین خودشون، یعنی تبلیغ نمی‌کنن دیگه.
یهود بره. اون تبلیغ نکردن میدونی ریشش چیه؟ اصلا کسی رو قابل نمیدونن که بپیونده بهشون، خودشون رو برتر میدونن. اما اینجا اهل کتاب وقتی میگن مسیحیات توی این آیات و قالب آیت که این شکلیه پیروه دنبال روی یهودن، به همین خاطره که یهودی ها عهد جدید رو کتاب خودشون نمیدونن، ولی مسیحی ها عهد عتیق رو کتاب خودشون میدونن. لذا اهل کتاب محور یهوده، شرارت با اوناست، اما دنبال روی مسیحی ها نسبت به یهودی ها درش تردیدی نیستش. بفرم.
که
بی سواد با اینکه طرف جنس رو نشناسه فرق میکنه. خب قدیمی ها رو مکرر من دیدم سواد ندارن ولی کلی شعر حفظن. خب سواد خوندن نوشتن ندارن ولی قرآن میتونن بخونن، فراوان من دیدم. خب مردم اون زمان با فصاحت و بلاغت خیلی آشنا بودن و خیلی علاقه مند بودن، یعنی اون معلقات سبعی که آویزون بود به کعبه، همه میدونستن که اینا چه مفاخر ادبیه. ولذا بین این که لزوما سواد خوندن نوشتن داشته باشن با این که معجزه بودن قرآن رو متوجه بشن تلازمی وجود نداره. از جمله که خیلی باهوش بودن، عرض کردم میگن آقا پیغمبر برای عربهای جاهل اومد. جاهل یعنی چه؟ نفهم بودن. مورخین میگن اینا تو سفر دو نفری با هم داشتن میومدن، تو ذهنشون با هم شطرنج بازی میکردن. اگه شطرنج بعد از بازیش میگه دروغه، مگه میشه آدم 64 تا خونه و 32 تا مهره سفید و سیاه رو به ذهن بسپره؟ اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی شما سه تا سرباز حرکت بدید آدم یادش میره چی به چی شد. بعد فرض کنید که مثلا حتی بعضی جا خیلی وقت پیش میدیدم که تنها که بودن برای که گذشتن خب با خودشون بازی میکردن یا ابوالفضل. یعنی این خب سرباز میرن بعد کیش شد، خودش به خودش کیش میداد، بعد مثلا بگو پات شد یا مات شد مثلا. میشه این کار میکردن، باهوش بودن اما تعداد باسوادشون کم بود. چرا بهشون میگن جاهل؟ چون متعصب بودن، کل شق بودن. کل شق بودن با باهوش بودن، با جنس شناس بودن، با شعر بلد بودن مانع ترجم نیستش. خب چرا این کارو میکنن؟ ود کثیرون، چون حسدن. این از باب حسده، به خاطر حسدشون. خب انواع حسد، چرایی این حسد و احساس به نعمت دیگری. موضوع حسد خب موضوع خیلی مفصلیه و خیلی ابعاد داره، اینجا طبعاً ما در حد یه اشاره به موضوع بپردازیم. انواع حسد، گاهی اوقات انسان نسبت به دیگری در قلبش حسد داره، یه کسی چیزی داره، یه نعمتی برخورداره، من تو قلبم چیز دارم، حسد دارم که چرا اون داره من ندارم. قلبیه، این در وجودش و در ذهن فرد. این بروز و ظهور بیرونی نداره و ضرری هم به اون فرد مورد حسد نمیزن. من الان مثلا حسد دارم نسبت به مثلا لپتاپ ایشون، وقتی تو قلبم باشه و بروز ندم خب ضرری به ایشون وارد نمیشه. اون که میگه مثلا آدم حسد داشته باشه بعد یه رو چشم بزنه و فلان، اون یه حرف دیگری، چشم لزوما با حسد همراه نیست. ممکن آدم حسد هم نشه باشه چشمم بزنه. پس این که حالت اول بگیم حسد تو قلب بروز نداره به محسود لطمه ای نمیده، به فرد مورد حسد. اما گاهی اوقات حسد تو قلبه ولی بروزم داره، بروز پیدا میکنه، این طرف اینو یه جایی به یه مناسبتی آشکار میکنه و عیان و رفتاری میکنه که حاکی از اینه که نسبت به یه فردی و یه چیزی داره حسد میبرزه. اینجا لطمه به محسود ممکنه بخوره. این یه پرانتز اینجا باز بکنم، کلن ضرر حسد به حاسد میخوره در هر حال، در هر حال حاسد و اون کسی که اهل حسد بردن آسیب میبینه. یعنی فرض کنید من به 4 نفر حسد میبرزم، هیچ اتفاقی هم که نیفته هیچ وقت دلم خوش نی، همش ناراحتم که این چرا اینو داره اون چرا اون. خب آدم داغون میکنه دیگه، همش تو حسرت وسایل و امکانات و برخورداری های دیگران باشه انسان. به محسود اصولا لطمه ای نمیخوره تو حسد، یعنی 50 نفر هران حسد میبرزن به این لپتاپ شما، خب حسد ببرزن به شما چه لطمه وارد میشه؟ گاهی اوقات چرا این بروز پیدا میکنه، طرف سعی میکنه یه لطمه ای به شما بزنه، به همین خاطره که خب یه وقتایی به ما توصیه میکنن که شما از خودتون مراقبت بکنید، یعنی مثلا اینکه محوظتین رو بخونید. خب یه جایی میگیم که و من شر حاسدن ازا حسد، حاسد حسد میبرزه و بعضی وقتا ما باید از او به خدا پناه ببریم. چرا؟ چون با حسدش به ما لطمه میتونه لطمه وارد کردن، نه که اصل حسد، کاری که طرف میکنه. حالا من چون حسد دارم حسد ماشین شما، خب میتونم برم 4 تا میخ بزنم زیر 4 تا سیخ، شما تا روشن کردی پس ماشین بخوابه. میشه این کاری کرد که این از مادیش تا معنویش که طرف چون حسد داره بره نمیدونم دعا بخونه، نه نه از این کار علیکی پری که حالا محل بس نیست، باز از دعا و اینا سوال نکنن. 4000 سال در مورد استاد دعا چیکار بکنیم، بخت ما رو بسن مسدود شده ولی ما تا الان ازدواج کرده بودیم. این چیز بود. عرض کنم که برای محسود اصولا حسد لطمه ای نداره، ولی وقتی که اتفاقات این شکلی میفته ضرر اصلی باز برای محسود. ما یه توصیه بهمون شده، قبلا هم عرض کردم، آه احساس میکنید به هر دلیلی در معرضید، آسیب میبینید، آیت الکرسی رو زیاد بخونید، 4 قول رو بخونید، خصوصا 2 سوره ناس و فلق رو بیشتر که معوذتینه. اگه علی رغم اینا احساس کنید نه خیلی آسیب میبینید و در معرضید و اینها، حرز امام جواد علیه السلام رو بنویسید و همراهتون باشه. حالا یا مثلا بعضی به بازوشون میبندن، بعضی تو مثلا وسایلشون میذارن، یا مثلا یکی تو گردن بندی میذاره، اون دیگه مثلا هر کی هر جور که خودش صلاح میدونه. از آنه همش داریم جلو. عرض کنم که این کار رو انجام بدیم، این دو نوع حسد رو فعلا شایع کردم.